بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس سیوم. در درس پیش دانستیم که جمیع قوای عامله در انسان همه فروع شجره حقیقت او به نام نفس ناطقند و آنها را استقلال وجودی نیست که هر یک را جداگانه، هر یک را وجود جداگانه باشد، زیرا انسان را هویت واحد است. پس در حقیقت عامل مؤثر در انسان همون نفس ناطقه است. دیگه برای فهم این عبارات الان معطلی نداریم. و قاضیه و نامیه و مولده و دیگر قوا همه در تحت فرمان او هستند، در تحت فرمان نفس ناطقه. و نسبت به نفس وجودی ذلی دارند که رفت صرف رفت و محض تعلقند. این عبارت خیلی شریف سنگین، گرچه تمام عبارات همه حساب شده پیاده شده، که الان نسبت وجود قوا را به نفس ناطقه وجود ذلی گرفته و این هم بر اساس انشاءالله یک ارتقاء علمی خواهد بود که در بعدن در مقام توحید راجع به موجودات و وجود اونها با حق تعالی همین تعبیر پیش میاد. و این وجود ذلی یا به یک تعبیر دیگر ظهور ذلی با مباحثی که در بحث شریف وجود ذهنی به میون میاد، اونجا تناسب با اونجا هم پیدا خواهد کرد که قوا همه الان میفرمایید که نسبت به نفس وجود ذلی دارن، همه شؤون نفسن، هیچ کدام وجود جدای از نفس ناطقه ندارن. که محض تعلق به نفسن، صرف ربط به اویان. و اصلا قوا بودنشون به این است که این ارتباط به نفسن، اگر این ارتباط را برداریم از قوه بودن متحول میشن، محو میشوند و چیزی براشون باقی نمیمونه. منتها راجع به عبارات فرمایشات همونطوری که جلسات قبل فرض سندیم، الان این حرفا را در مورد نفس ناطقه که خیلی بلند و عرشی هست حرف نهایی نمیگیریم. الان به روش مشاع چیزکی داره عبارت پیش میره که نفس تمام قوا همه را مستخدم خودش قرار داده، همه در خدمت نفس ناطقه، که جناب مرحوم صدر متعلهین در اسفار و وقتی نظر فلسفه مشا رو در مورد نفس بیان می‌فرماید که از اونها به حکمت رسمیه تعبیر می‌کنه، کمشتهره فل حکمت رسمیه، همونطوری که در حکمت رسمی مشهور شده اشتهار پیدا کرد، اینه که ان النفس تستخدم القوا، نفس قوا را به استخدام در میاره، که من یستخدم کاتبا او نقاشا، مثل این که کسی نویسنده ای را استخدام میکنه، نقاشی را، کارگری را استخدام میکنه که براش بنویسن، نقاشی کنن، نفسم قوا را استخدام میکنن که قوا برای او کار کنن. جز این که الا ان الاستخدام ها هنا طبیعیون و هناک صناعیون، در مورد نفس و قوا استخدام نفس قوا را به صورت طبیعیه، اما اونجا یک کسی نقاش را، کاتب را، نویسنده را استخدام می کند، اون صناعی بیرونه. اما این به نظر حکمت رسمیه، یعنی فلسفه مشا، اینجا هم الان همین فرمایش سعی وجودی پیدا کرده تا جایی که فرمودن به این که قوا نسبت به نفس وجود ذلی دارند که محض ربط به نفس ناطقه هستند. خب درست، این هم خیلی نظر شریف، اما توجه داشته باشید که حرف نهایی را الان در این عبارت نمیخوان آقا بزنن، باید حرفا بالاتر هم بره. تا انشاءالله فرمایش جناب صدر متعلهین را پیاده کنیم که همون بحثای درس قبل در جلد ششم اسفار، حالا اینجا یادداشت کردم 378 از این 9 جلدی هایی که چاپ شده، ایشون داره که ان نفوسنا هیه به عینها ها المدرک و شاعر و فی کل ادراک جزئی و شعور حسی، که نفس به عینه همون مدرک فهیم و دانایی هست که در هر ادراک جزئی و در هر شعور حسی همون خود اوست که داره ادراک میکنه. تمام آلات، ادوات، اینها همه در کار هستن، اما وحیه به عینها المتحرک و به کل حرکت حیوانیت او طبیعیت منصوبت الى قوانا سیم القریبت من افق عالم نفس، که بازم این نفوس ما هست که به عینه همین ایشون متحرک به هر حرکتیه، حالا حرکت هم میخواد حرکت های حیوانی باشه، اینی که شبان روز مردم در کارن، یا حرکت های طبیعی باشه که قوای طبیعیه از قاضیه و نامیه و اینها در بدن، در کشور بدن در کار هستن. بعد تا میرسه که میفرماید که بیان میکنه که به ان النفس به عینها فی العینه قوتون باصره، که دیگه خیلی شریف فرمود، یک نفس جدا داشته باشیم و یک قوه باصره جدا، و بگیم نفس به واسطه قوه باصره جدا میبینه، نه، اصلا نفس در قوه باصره عین قوه باصره است. و فی الاذان قوت سامعه، در قوه سامعه، قوه سامعه است نه یه چیز جدا. و فی الید قوت باطشه، که در دست قوه باطشه است، که با قدرت ایشونه که دست کار میکنه. باطشه با تن، که اون قدرت دست، عمل نفس را، حرکات دست را میگن که باطشه. بد شربک همون کار دستی رو میگن بدش. و فر رجله قوتون ماشیه، کار پا را، حرف ماشیه، کار دست را بدش. که ولها عیدن، یا ولی یا ولهو یدون که یب توشوبی ها، در روایات اینها داریم که بدش کار دسته. و ها کذ الامر فی سائر القوالتی فی الاعضا، همچنین در دیگر اعضا و جواره و قوا، همه جا نفس ناطقه است که در کاره. خب بعد تا رسیدم به اینجا که فبها تبصر العین، که پس به وسیله نفس ناطقه است که چشم، عین چشم داره میبینه. این چشم مادی طبیعی به وسیله نفس میبینه، که این مقام شریف قرب نافله رو میمونه. و باید ما در نتیجه در مورد حق سبحانه و تعالی که حرف میزنیم، باید اونجا به قرب فریضه راه پیدا کنیم. در مورد نفس و قوا که حرف میزنیم، باید به قرب فریضه راه پیدا کنیم، که تا به سر حرفای قرآنی انشاءالله راه پیدا بشه، که چطور قرآن میفرماید در روز قیامت اعضا جواره اینها همه بر علیه نفس شهادت میدن، بر علیه خود انسان، که فرمودید دیگه از او به نفس ناطقه نام ببریم، بر علیه او شهادت میدن، که ما به وسیله ایشون بود که دیدیم، ما به وسیله ایشون بود که شنیدیم، ایشون واسطه قرار گرفته، که روی این اساس اگر نفس واسطه بشه و قوا کننده کار بشون در مرتبه عمل. خیلی حرف ظریفه، در مرتبه عمل اگر نفس واسطه بشه و قوا کننده کار بشون، که برز سندیم که اصلا قوه باطره چشم، این چشم مادی طبیعی، این جبله للبصیره، للبصر، للرؤیت، اصلا جبلیش برای اینه که ببینه. ولذا تا پل که چشم باز شده ایشون میبیند دیگه، از کارش بر این قرار داده شده، منتها خودش در این دیدن استقلال نداره. که اگر بگیم که ما چشم رو باز کردیم دیدیم، چشم میبیند، پس تقدیر ما چیه؟ تقدیر اینه که چشم به واسطه ما میبینه، و ما فقط کاری که میخواییم بکنیم اینه که اونجاهایی که به ما اجازه دادن که واسطه در دیدن بشویم، میتونیم واسطه بشیم. اما اونجاهایی که اجازه ندادن که واسطه در دیدن واقع بشویم، نباید واسطه بشیم. و خلاف و محاکمهی که ما رو میکنن از این که شما چرا واسطه برای چشم در دیدن شدید، ولذا چشم بر علیه انسان شهادت میده، میگه ایشون به واسطه ایشون بود من دیدم، و من خود اون متن دیدن تکوینی پس خلاف نیست که الان میخواییم حرف از تخلف انسان بزنیم. این تخلف به این متن تکوینیه که چشم ببینه. خب چشم ساخته شده برای این که ببینه، مگر این چشم من و شما ساختیم؟ مگر این گوش رو من و شما ساختیم؟ الانم که در درس 29 و همچنین درس 30 میخوایم بگیم که نفس ناطقه صورتگر این همه اعضا و جواره، درسته، اما نفس واسطه است، صورتگر به حقیقت دیگریه. ما خودمون که چه میدونستیم که اینجور چشم بسازیم، اینجور صورت بسازیم؟ ولذا میفرمایید که جبلی تمام اعضا و جوارح بر همانیست که تکوینن ساخته شده هم. تکوینن دندان برای خوردن غذا فریده شده، هر نوع نونی را، هر نوع سبزی را، هر جور غذایی را در خدمت او قرار بدهید، ایشون کار تکوینی خودش انجام میده، کار تکوینی خودش انجام میده. اگرم مثلا فرض خواست درد بیاد، چطور دندان میخواد ضایع بشه، خراب بشه؟ به واسطه غذاهای ناهموار خوب خراب میشه. هرچه نفس بخواد که ایشون خراب نشه نمیشه، میشه، مگر اینکه بیاد جلوی مسببات خرابیشو بگیره، وگرنه تکوینن اینطوریه. ما که چشم خودمون نساختیم، دست رو خودمون نساختیم، اعضا و جواره خودمون هیچی نساختیم، مالک هیچ کدامشون مالک حقیقی نیستیم. چون مالک حقیقی نیستیم، تصدیق می‌فرمایید که قوا در دست مالک حقیقی هستن. تمام اعضا و جواره ما همه در دست مالک حقیقی هستن و اینها تکوینن هر کدامشون برای کاری در ما مجعول شدن، جعل شدن، قرار داده شدن. چشم برای دیدن، گوش برای شنیدن و اعضا و جواره اینها همه برای هر کاری که قرار داده شده، دست برای بطش کار انجام دادن، پا برای رفتن، دندان برای خرد کردن غذا، آب دهن برای هضم اولیه غذا، هر کدام تو جبلی خودشونن، در متن تکوینی خلاف پیش نمیان. متن تکوین. و اگر چشم باز کرده، مثلا خدای ناکرده به مثلا امر نامربوطی نگاه کرده، از این که تکوینن این دیدن واقع شده، اون دیدن تکوینی خلاف نیست. این چیز طبق برنامه. هل که چشم بالا ببره به جلوشو نگاه میکنه، راه رو هم میبینه، راه میره، آسمون رو هم میبینه، اونم دیدن است، تکوینه. و حالا چشمش هم به یه زن نامحرم هم میفته، اونم هست، این هم تکوینن دیدن است. این که عمل تکوینی رو عرض میکنم، اون این عمل چشم، متن کار چشم تکوینن خلاف نیست. اما چون چشم به تعبیر شریفیشون، چشم به واسطه نفس ناطقه میبیند، اینجا نفس ناطقه رو به مؤاخذه میکشن که اونجا رو که دیدی راه بود که خلاف نری، اونجا اشکال نداره، اونجا رو که دیدی باید کار میکردی، خب اون خوبه، اونجا عیب نداره، اما اینجا چرا واسطه شدی در دیدن؟ دیگه خود این چشم به ماه و چشم را مورد مؤاخذه قرارش نمیدن، بلکه نفس را مؤاخذهش میکنن که چرا واسطه برای دیدن ایشون شدی در امر خلاف، وگرنه ایشون از این که میبیند خلاف نیست. ایشون از این که میبینه خلاف نیست. حالا یه وقتی چشمش هم بازه و داره به جلوش نگاه میکنه، حواسش جای دیگریه و به ظاهر مثلا فرض یه نفر بنده خدای دیگر که در مقابلشه خیال میکنه که ایشون داره با چشم به ایشون نگاه میکنه که خلاف میکنه، و حال اینکه الان اصلا حواسش جای دیگره، پس به ظاهر چشم کار دیدن مادی را انجام میده. اون چشم مثل دوربین عکاسی رو میمونه که رو به طرف هر چیز قرار بگیره عکسش رو میگیره، عکس مادیش را، عکس تأثیر و تأثیر مادیش انجام میشه، اون دیگه به اراده نفس نیست. اما از اون به بعد اون فعلی که باید نفس بعد از این دیدن اولیه چشم انجام بدهد که با قوه خیال ترسیم کنه به اون طرف، اون به بعد دیگه به واسطه نفسه، و چون نفس غافل بود توجهی نداشت و لذا میگه ببخشید من اصلا به فکر دیدن شما نبودم، همینجور حواسم جای دیگر بود، بی خود چشمم باز بود، متوجه باز شدن چشم نبودم. خیلی جاها انسان از افعال خودش غفلت داره، خیلی جاها حواسش نی و در کنار آتشه و همینجور متوجه قضیه چه و پاش رو حرکت میده و میخوره به یه چیزی به وسیله یه کسی و قلتک میخوره به طرف آتش و میسوزه مثلا، ولی بیام که بگه نه، کار رو پا انجام داده، حرکت هم در پا ایجاد شده، اما چون نفس توجهی به این عملش نداشت او رو مجرمش نمی کنن. توجه نداشت ولذا مجرم چیز را، انسان دیوانه را که بر اساس اراده شعور حقیقی نفس عمل نمی کند، هیچ یک از افعال قوای ایشون را به محکمه قضایی جهت اثبات جرم نمی برن. میگن این دیوانه است، اصلا نفسش واسطه اگر برای کاری قرار میگیرد روی عقل نیست، ولذا کار او انجام میشه، دست بلند میکنه تو سر دیگری میزنه و میکشه، عین اون کسی که شعوراً داره دست بلند میکنه و کسی رو میکشه. اما اینجا نفس واسطه برای کار ایشون به صورت تعقلی نیست اصلا. حالا خیلی موارد، خیلی بحث پیش میاد اینجا که به تعبیر جناب مرحوم صدر المتعلهین، پس بها یعنی به واسطه این نفس تبصر العین چشم میبیند، بها به واسطه ایشون، و تسمع الاذان و تبتش الید دست کار میکنه و تمش رجل پا حرکت میکنه به واسطه ایشون. حالا بعد میفرمایید که خب خود پا را کی گفته برای خب پا از این که در خدمت نفس ناطقه است و نفس در خدمت ایشون هست، پا آفریده شده برای حرکت کردن، مثلا دست برای کار انجام ده، اصلا جبلی اینها برای اینه، برای این آفریده شدن، ما خودمونم که نیافریدیم، هیچ یک از اعضا و جوارح را خودمون نیافریدیم، هر کسی این رو این طور آفریده است که در تحت تسخیر نفس ناطقه قرار داده است، اون وقت اون کس، اون فاعل مسخر که بحث فاعل به تسخیر موجودات در فلسفه خیلی بحث شریفیه، خیلی اون یک بحث رو باید در تمام مباحث معرفت نفس سریان بدیم انشاءالله، همینجور پله به پله مباحث قوی تر میشه انشاءالله. که درسته الان به ظاهر میفرمایید که تمام قوا همه محض ربط به نفس ناطقه هستن، خوبه، خیلی مبنای شریف، بعد خب میخواهید که توحید صمدی را هم درست بفرمایید، میفرمایید که پس اینجا جایگاه حق تعالی در کشور وجودی قوای انسان چی میشه؟ اینجا توحید رو چجور میخواییم صمدیش کنیم؟ که تمام قوا همه محض ربط به نفس ناطقه هستن. خب خیلی خوب، پس نفس انسانیت که در حال کار، در حال عمل هست، از طرفی هم که می‌فرمایید نفس انسانی مختار آفریده شده، اختیار داره در افعالش. اگر اختیارم که داره که پس یه امر تفییزی میشه، تفییز شده بهش که ایشون شما فعلا اختیار به شما دادیم، تفییزن که همینجور هر چه دلت میخواد کار انجام بدی، بعد ما یک روز انشالله به حسابت میرسیم، تو رو میاریم پای محاکمه و بعد مینشینیم میگیم که بله حالا ما که تو رو اختیار دادیم، بهت گفته بودیم اونجا رو انجام نده، اونجا رو انجام نده، چرا دادی؟ که خب این الان یه مقداری راجع به حساب قیامت متعارف که حرف زده میشه از ظواهر روایات آیات اینطوری میخوایم پیش بریم، اما یه مقداری آدم در بحث اون توحید صمدی قرآنی باید حرف پیاده بشه، یه مقداری حرف متوسطه، گویا باید حرف شریفتر بشه هنوز که تا آدم بتونه اون حقیقت توحید از دستش در نره دیگه. لذا بحث جبر و اختیار و این حرفا مثلا پیش میاد که خب اگر این طور هست دیگه مسئله جبر چی میشه، اختیار چی میشه، تفییز چی میشه، که حلش کار آسانی نیست، کار سنگینی قرص. اما اگر از راه فاعل به تسخیر بودن ما حرف را بریم جلو اونطوری که به حقیقت حکمت متعالیه و عرفانی فرمودن که خب اعضا و جواره را خودمون آفریدیم که نیافریدیم، پدر و مادر فقط یک احساس مثلا نیازی به همسرداریشون احساس فرمودن و بر اساس این احساسشون دیگه فرزند به دنیا آمده، اما از اون به بعد دیگه خبر نداشتیم که باید به این شکل، به این رنگ، دست این طوری، هر کدوم کاری که میخوان انجام بدن، به چه نحو کارشون انجام بدن و همه هم مشغول انجام کارشونن. تازه بچه که اولین بار به دنیا آمده هنوز فکرش، شعورش، آگاهیش چیزی پیش نیامده، اون میبینید که خودش تکوینن دهن باز میکنه برای گریه کردن، برای خوردن، بله، و حال این که هنوز شعوری، ادراکی، چیزی به اون صورت هنوز پیش نیامده. حل اینها کار سنگین، به خود انسان از رسیدن به سر و از کتل در بره، بالاخره تمام کنه حرف را، چجوری تمام کنه؟ این اون اینی که عرض کردیم که اصلا جبلی بر این قرار داده شده، مجبور شده که قوا، آلات، وسائل همه منتها به واسطه این نفس کار میکنن، به واسطه این نفس. خیلی نظر جناب صدر متعالی شریف سنگین که آلات، ادوات، قوا به واسطه این نفس کار میکنن، خود اون قوا در این که باید این کار را انجام بدهن، نفس نمیخواد اونا را هدایتگری کنه، نفس نمیخواد به چشم بگه که شما از این به بعد بدان که یک وسیله ای هستی که فقط من باید با تو ببینم، مواظب باش که هیچگاه نمیخوام با تو بشنوم، تو رو اینجوری قرار نخیر، به گوش نمیفرماید که من تو رو اینطوری قرار دادم که میخوام فقط با تو بشنوم، شما برای امور دیگر نیستی، اینطوری نی. تا در نشأه طبیعتیم به این صورت هست که همه بر اساس اون چی که جعل تکوینی براشون حاصل شده است مشغول کارن، منتها به واسطه نفس کار انجام میدهن و نفس هم مثلا از جنبه ظاهری که میخواهید او را به باب محاکمش تازه بکشید، فرض میگن از تکلیف به او طرف او را باید مؤاخذش کرد. خب قبل از تکلیف چطور؟ در حالت دیوانگی چطور؟ بازم میبینیم که یک دیوانه هم با اینکه دیوانه هست خیلی چیزها رو اشتباه میکنه، خیلی، اما مثلا میخواد بخوره هیچ موقع لقمه غذا رو یه آدم دیوانه گرفته هی ببره به طرف گوشش ببینن داره فرو میکنه، چیه؟ من غذا بخورم. نمیکنه این کار رو. چیه اینا؟ بله، اینا چیه؟ اگر نفس به وسیله قوا، نه قوا به وسیله نفس کار انجام ندن، نفس به وسیله قوا کار انجام بده که آقا یه اصلا حواس نداره که دیوانه است، یا این فرزند که هنوز به اون شعور که نرسیده که بعدها چقدر باید این رو یواش یواش یادش بدی که اینی که باهاش میخوری اینو میگن دفع. ببینیم انجام این متن کار از خود نفس اوست یا جبلی قوا این طوری قرار داده شده که به واسطه این فرد نفس کودک عمل میکنن. منتها ابتداعا نفس ضعیفه، نمیتونه واسطه قرار بگیره برای کارهای قوی، در حد متعارف کار میکنه، یا در دیوانه نفس برای قوا، قوای طبیعیش تکوینیش هیچگاه اشتباهی واقع نمیشه. یعنی دیوانم که میخواد یه سنگی رو بلند کنه بزنه به سر دیگری، اون کار رو با دست انجام میده. هیچ موقع نمیره که مثلا فرض با موجه چشمش باید یه ریکی رو بگیر بندازه، این کار نمیکنه. چرا؟ اگر کننده یه کار مستقلن نفس ناطقه او هست و قوا در استخدام اویان که باید به اراده ایشون، به اختیار ایشون، به فهم و شعور نفس عمل بکنن، نفس که میگیم دیوونه است که داره خطا میکنه، اصلا در مسیر نیست، ما چطور میشه که به جای اینکه سنگ رو بگیره به دیگری پرت کنه با دست اشتباه نمیکنه، مثلا بیاد با موجه چش بگیره پرت کنه؟ و هیچ موقع اینطوری نیست. میبینید باز در خود دیوانه خود این اعضا و جوارح و قوا از اون جنبه که بافت تکوینیشون هست خطا نمی کنن، منتها نفس رو که می خواهن واسطه برای انجام کارشون قرار بدهن، در بعضی از جاها نفس در واسطه شدنش به میزان واسطه نمیشه، وگرنه اون جایی که کار مربوط به امر تکوینی است، کار تکوینی خودش انجام میشه، او هم می خوره، او هم میشنود، او هم میبیند، اونم راه میره، اونم پاشو حرکت میده، دستشو حرکت میده، اعضا و جواره را پلک چل بالا میکشه. در رابطه با حق تعالی که میخواییم حرف بزنیم، چون اون فاعل مطلق است، فاعل به ذات است، میگیم بهترین مقام اینه که او بشود است، ما بشویم فرع او، ما بشویم فرع او، به این معنا که او با چشم ما ببیند، با دست ما کار کند، با زبان ما حرف بزند. خیلی مقامه، نه اینکه انسان حق رو تنزل بده بگه که من با چشم حق ببینم، با گوش حق بشنوم، اونم مقامیه در قرب نافله که کننده را خودش قرار بده، انجام کار را بعد خداوند وسیله و واسطه بشه در انجام کار. این در قرب نافله است. اما در قرب فریضه می فرمایید که نخیر، عبد به جایی برسه که حق بیننده، شنونده، گوینده، رونده، خوره، اصلا مطلقا حق باشه به وسیله عبد، که می فرماید اگر بالا بیایید شما می شوید دست من با دست شما کار انجام می دم. یا رسول الله قاتلوهم، با اینا بجنگ. چرا؟ یا عذبهم الله به ایدیکم، که خدا میخواد با دست شما اینها رو عذاب کنه. کی عذاب کنه؟ یا عذبهم الله، فاعل یا عذبو الله، خدا میخواد اونها را عذاب بفرماید، منتها با دست شما. این میشه قرب فریضه، اون میشه و قرب فریضه. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، میشه قرب فریضه، شما وسیله خدا شدید. اینجا درسته که میشه قرب فریضه، کننده کار حق است، عبد وسیله است برای کار. اینجا هم در نفس ناطقه، اگر ما نفس فرض آخرین مرتبه وجودی نظام هستی بود در قضیه ما و نفس واقعا مالک حقیقی چشم بود، گوش بود، اعضا و جوارح بود، خب میتونستیم بگیم که پس کننده اصلی کار کننده کار، کنندش فاعل حقیقی به ذات نفس ناطقه است و قوا و اعضا و جواره همه واسط وسیله اویم که تا الان داریم ولی به این صورت پیش میریم دیگه. یه مقداری الان این وسط حرف پیش آمده. اگر نفس واقعا فاعل حقیقی بود، خب بعد دیدیم تو درس 29 یه مقداری موندیم که اگه واقعا بخواد مصور نفس ناطقه باشه، آخه ما چی حالیمون شده که ما دست خودمونو به این خوبی پوست، گوشت، استخوان، اعضا، جواره، ناخن، تازه ما که الان با اینا میخوایم به اسرارشون برسیم نمیتونیم تا که اینا رو بسازیم، اونم تازه این همه علم پیشرفت کرده که هنوز نتونستن یه چیزی طبیعی بسازن. اگرم احیانا طبیعی بسازن، باید هم خود طبیعت را با طبیعت اتصال بدن طبیعی ساخته بشه، وگرنه خودشون نمیتونن. خب قوه مصوره بگیم واقعا نفس ناطق است، میبینیم نی. چون نفس در قوس صعود، نفس وقتی رسیدیم اون فاعل حقیقی به ذات نفس ناطق نیست، که اگر بود که وحدت عددی پیش میاد، شرک پیش میاد، که پس خداوند در نظام هستی مثلا نفس ناطقه انسانی رو آفریده است و بهش اختیار تکوینی داده. قناعت داشته باشید به فرمایشات برای ببینیم بحث اختیاری که شما در مبحث جبر و اختیار و امر بین الامرین حرفش رو میزنید، آیا مراد اختیار تکوینی است یا اختیار تشریعیه؟ و اگر در قیامت افراد را مورد محاکمه قرار میدهند، این مورد محاکمه تکوینی هست یا مورد محاکمه تشریعیه؟ تشخیص میفرمایید، لطف میفرمایید، میبینید که حرف تشریعی پیش میاد، وگرنه ما نسبت به بدنمون تا یه حدی میتونیم اختیار تکوینی متعارف داشته باشیم، همین اندازه. تازه من که حالیم هم نمیشه که کی باید حتما گرسنه بشوم، کی باید حتما تشنه بشوم، چه لحظه باید احساس گرسنگیم رو اعلام کنم. میبینم اون تکوینن خودش طوری آفریده شده، تنظیم دستگاه گوارش آزمه قوا شده که میبینه هر موقع که تشنهشه خودش اعلام میکنه تشنه، و هر موقع گرسنه است خودش با فعل و انفعالات تکوینی حرف گرسنگیشو میزنه. و من به اختیار خودم اگر بخوام غذا بخورم، خب غذا رو یه چند لقمه بر میدارم، نمیدونم سیر شدم یا نشدم، چی حالی میشه که سیر شدم یا نه؟ اینی که اعلام باید بکنه آقا سیر شدیم دیگه غذا نمیخواییم، این جناب دستگاه گوارشه. ولی ما اگه بخوایم به اختیار خودمون بخوریم، خب معلوم نیست که اینقدر شد بخوریم که هیچ حالیمون نشه که مثلا سیر شدیم یا نشدیم، یه وقتی دیدیم داریم میترکیم حالیمون. اونم اون کودکم که وقتی دهن باز می کند دارد شیر مادر می نوشد، اون هم تازه هنوز به شعوری نرسیده، تازه از مادر متولد شده، یعنی چیزی نداره، اصلا گرسنگی حالش نیست، تشنگی حالش نیست. و چیه که مثلا دهن باز می کنه به محض این که پستان بهش دادن، شیر دادن، اون هم تا یه مقداری هم خورده قشنگ میگیشه میره کنار، کی بهش گفته اینکه اصلا هیچ حالی براش نیست؟ چیه تکوینه؟ چون ما در اینجا فاعل حقیقی بل استقلال که نیستیم، نفس ناطقه درسته به ظاهر میگیم کننده کاره در مقام حالا عمل رو داریم عرض میکنیم، بحث علمی حساب دیگری البته داره، بحث عمل الان بیشتر هست. اینه که بهترین مسیری که میشه در این راه طی کرد الان، بازم اگر حرف بالاتری هم باز بود الان فعلا تا این مقدار پیش آمدیم که تمام اعضا، جوارح، قوا، به خصوص قوای نباتی و همچنین قوای حیوانی، حالا تا برسیم به قوه انسانی که شبیه عقل و فوق عقل باشه، حالا تا قوای حیوانیش الان باید حرفشو زد که ببینیم که در انجام کارهای قوای نباتیه و قوای حیوانیه ما اینها رو استخدام کردیم که برای ما کار انجام بدن به اختیار ما، به اراده ما، یا اونها خودشون جبلن تکوینن بر اساس سرشت طبیعیشون این طوری آفریده شدن که این کارها رو انجام میدن. قوه قاضیه تکوینن در بدن تعبیه شده است برای غذا گرفتن، هاضمه برای هضم، جاذبه برای جذب و هاکذا، چشم برای دیدن، گوش برای شنیدن. تکوینن این طوری شده، منتها اینها که تکوینن به این صورت آفریده شده اند، اینها به واسطه یه نفس کار انجام میدن که نفس واسطه در عملشونه، نفس اختیار داره تکوینیشون نی. ولذا مثلا نفس به اراده خودش میگه پلک چشم رو بگه که من میخوام تو رو باز بکنم، اما به چشم بگه که من که باز کردم تو حق نداری مقابل ببینی. آقا چشم میگه ببخشید شما این مقدار اختیار داره من نیستی، من جبله اصلا سرشتم بر دیدن آفریده شده، تو چه بخوایی چه نخوایی من میبینم. ولذا نفس در این گونه از جهات مجبوره که مثلا فرض اصلا سرشو بندازه پایین نگاه نکنه، بله، و خدمتشون پلکو بندازه پایین نگاه نکنه، ولا باز کنه بعد این چشم رو در مقابل مبصر قرار بدهد، بعد بهش بگه که من میخوام تو نبینی. این طوری نمیشه، ما کارمون سرشتمون بر این طوری آفریده شدیم، وگرنه اگر بخوای این دیدن را از من تو بگیری، دیگه اون طبیعت من، اون بافت تکوینی من رو میخوای از من بگیری، این معنا نداره. گوشم همینطور، یه وقتی میخواد نشنود دیگه مجبوره که مثلا با قوه خیال خودشو به یه جاهایی مشغول کنه که اشتغال نفس از طریق گوش کم بره، با این حال باز گوش میشنوه، مثل این که بچه بزرگ شده در جنگ جهانی دوم وقتی که ریخته بودن بین کی بود؟ کشور آلمان بود؟ جنگ جهانی آلمان با کی بود؟ الان بله، آلمان با روسیه، بله، حالا یکی از این کشورها. بعد دیدن که این بچه‌ای که اون روز که مثلا بچه در گهواره بود، شیرخوار بود، سربازای مثلا آلمانی ریختن به منزلشون، پدر مادر اینا همه رو کشتن و سربازان آلمانی مثلا میخوندن، هلهله میکردن، برای خودشون شادی داشتن، از دیگه رزمندست پیروز شده و داره شادی میگه. و دیدن این بچه که بزرگ شده، دیدن که به لحن اونها هی حرف میزنه و میخونه، تا متوجه شدن که بله او از اونجا ضبط کرده. این تکوینن کارشو میکنه، اون عمل تکوینی رو نمیشه از دست موجودات نظام هستی گرفت. اینه دیگه، آفتاب جبلیش بر نور دادن آفریده شده، آب جبلیش بر تشنگی آفریده شده، این آتش ساختار وجودیش بر حرارت دادنه، حرارت هم برای سوختنه، برای گرم کردنه. این طوری ما اینجوری اختیار نداریم که بیایم اعضا و جوارحمون رو، ولذا حالا یک کسی الان بگه که آقا این دست من، پای من، اعضا و جوارح من مال من هست، من بنده به اختیار خودم میخوام دست خودم بزنم بشکنم، میگم تو حق نداری، خلاف کرد، اگه بخوای این کار انجام بده میگه خلاف کردی. یک کسی خودکشی کنه، گناه میکنه، بی خود اعضا و جوارح خودش رو بخواد بی خود مصرف بی معنا بکنم، حق نداره. بله، این آفریده نشده که شکسته بشه، این آفریده شده که سالم باشه، کار خودش انجام، این وظیفش اینه. و من و شما مالک نیستیم حال ما به اختیار خودم که هست، من چشم مال خودم، میخوام کارت بدم چشم اون کور کنم، حق نداری تو این کارو کنی، تو مالکی، تو ساختی، سازنده تویی. اگه مال توی میگی من مالک هستم، مال خودم هست، میخوام انجام بدم، بفرمایی چشم طبیعی بسازید دیگه. کجا اینی که به تعبیر جناب صدر متعلیم که نفس در مقام عمل واسطه میشه برای کارهای قوا، اعضا، جواره، وگرنه اعضا و جواره همه بر اساس سرشت طبیعی تکوینیشون دیگه، حالا لفظ نداریم، به این عبارات میاریم دیگه، مشغول کار خودشون هستن که به وسیله یه نفس کار میکنن و خوبم بر خودشون بیچاره ها زحمت هم کشیدن، حالا تازه به ما منت هم بخوام بکنن، هم حق دارن. بله که ما این اعضا جواره، ما اون نطفه بود آمد بالا، اعضا جواره شده و من جمله یه قوه هم در این نطفه هم بود، حالا اون نطفه که اون روز منعقد شده تا بیاد به این همه اعضا و جواره هم بشه، یه قوه دیگری هم در این نطفه بود به نام قوه نفس شدن. اون قوه هم آهسته آهسته رشد پیدا کرده، ایشون هم رسیده به سرحد تکوینی. خب حالا البته باز بحث اینجا متوقف نمیشه، برای اینکه بخوایم توحید صمدی رو دنبال بکنیم که آیا نفسم در این واسطه شدن برای قوا، که قوا به واسطه نفس کار میکنن، آیا در این واسطه شدن حق دخیل هست یا حق دخیل نیست؟ یعنی بازم واسطه بودن نفسم به اختیار خود نفس ناطق است یا نی؟ خیلی بحثا دقیق میشه، انشالله حل میشه. آهسته آهسته، عجله نفرمایید، وقت که داری انشالله. سبها تبصر العین، پس این قوا به واسطه این نفس است که عین چشم میبیند و تسمع العظام و تبتش الید و تمش رج. شبه ما ورد فی الکلام القدسی کنتو سمعه الذی بهی یسمع و بصره الذی بهی یبصر و یده الذی بها یبطش و رجله الذی بها یمشی. دیگه شبیه قرب نافله شده که در نفس با قوا به عکس انسان با حق تعالی بشه، که در موجودات نظام هستی با حق که در نظر میگیری اون بشه فاعل حقیقی و اینها بشن وسائطش، واسطه ها، وسائط. اما در نفس ناطقه فاعل و کننده کار الان حال اینجا هم باز به ظاهر خود قوا، آلات، ادوات اینا باشن، منتها به واسطه نفس باشن، که چشم به واسطه نفس میبیند، گوش به واسطه نفس میشنود. مثل اینکه عبد به خدا عرض میکند در قرب نافله که من به واسطه خدا دیگه میبینم، چشم من خداست، گوش من خداست، دست من خداست، پای من خداست. الان تشبیه به قرب نافله است، خوب تشبیه هم هست. بعد حالا باید اون بحث پیش بیاد که ببینیم که آیا خود قوا هم که این چشم جبلیش بر دیدن قرار داده شده است، آیا همین جا هم الان دم به دم بیننده چشم است که به واسطه نفس میبیند، یا بیننده حق سبحانه و تعالی است که به واسطه چشم میبیند که چشم به واسطه نفس میبینه؟ به داخل حرف تمام نمیشن، خیلی میمونه. باشه انشاءالله، آهسته آهسته. بعد از این عبارت فالنفس مع وحدتها و تجردها عن البدن، همون کل القوا هست که اون درس 29 ادامه عبارتش رو خونده بودیم و عرایزی تقدیم داشتیم. انشاءالله عجله نمیشه، حل میشه. بله که همه قوا به نفس وجود ذلی دارند که صرف ربط و محض تعلق هم، محض تعلق به نفس ناطقه هستند. حال که باید این همه نقشه ها و صورتگری را نفس انجام بدهد، بنگریم که نفس خود کجایی است. آری، اون کس که زکوی آشنایی است داند که متاع ما کجایی است. بله، باز برگشتیم به همون حرف قبلی که پس تمام قوا اعضا جواره همه به واسطه نفس کار میکنن. الان برگشتیم به اونجا، باز همون روش رو داریم ادامه میدیم. خیلی خوب، برخی از امور بدیهی رو پیش بکشیم و در پیرامون آن سخن به میان بیاوریم تا بتوانیم به خواسته خود دست یابیم. یکی از امور بدیهیه که الان مطرح میفرمایند، میخواهند که نفس داره از نقص به تدریج به کمال میرسد، کی دارد او رو به کمالش میرساند، که تقریبا حرفا رو قبلا بررسوندیم. یکی از لطایفی که از داغا نوعاً در فرمایشاتشون، در نوشته هایشون دارن، تکرار بعضی از مباحث تکرار هست. باید این باشه که یکی از چیزهایی که برای انسان در تقویت قوه حافظه خیلی خوبه، تکراره، که از درس و حرفان و تکرار و الف. این طوری ولی زادم سعی نکنه که یه مطلبی رو که حالا یه بار خونده یادش گرفته بره، بعد بگه چطور ما میخونیم میریم یادمون نمیمونه. با تکرار بفرمایید تا ملکه بشه، برای انسان جا بیفته. و الان میبینید که بعضی از مباحث رو در لابلای همین کتاب در چند جا به یک نحوی میبینید تکرار شده و بشه، عیبی نداره. هر یک از ما میدانیم که نفس ناطقه به تدریج از قوه به فعل میرسه و قابلیت و شأنیت دارد که همه دانشها را فرا بگیرد، چنان که بعضی از آحاد مردم زوفنون میشوند و همه این دانایان و دانشمندان از کسب دانش درجه درجه به مقامات عالی علمی نائل آمدن و رسیدن ناقص به کمال بدون مخرج معقول و متصور نیست، که قبلا هم گفتیم که نمیشه، تکرار نکنیم. پس باید کسی باشد که ناقص را به کمال برساند، و بدیهی است که اگر مخرج خود فاقد کمالی باشد، محال است که در دادن اون کمال نقشی داشته باشه. اگر خودش نداشته باشه چجور میتونه به دیگری بده و بتواند دیگری را از نقص به کمالی که خود فاقد آن است برساند؟ و به تعبیر کوتاه، محال است که فاقد شی معطی آن به دیگری بوده باشه. قهرن چیزی رو که میخواد به دیگری بده باید خودش دارا باشه. به قول عارف جامی در اول عقد چهارم صبحت الابرار، عین ممکن به براهین خرد نتواند که شود هست به خود. دیگه یه مقداری چون ز هستیش نباشد اثری، چون به هستی رسد از وی، چون به هستی رسد از وی دیگری. که خودش که الان خودشم می فرما ذات نایافت از هستی بخش چون تواند که شود هستی بخش. باید داشته باشی که به دیگران بده. خشک لب را که بود زاب توهی، که خودش آب نداره تشنشه، ناید از وی صفت آب دهی. این طوری منظور اون دارایی رو می فرمایه، اگر نه نفرمایید که یک کسی خودش روزه داشته باشه دیگران آب میده، خوش خودش تشلبه. نه خیر، یعنی اون کسی که خودش نداره، آب نداره، چی جوری میخواد به دیگری آب بده؟ صفت آبدهی داشته باشه. پس به حکم فکرت اگر به تفکر بنشینیم که هیچ تمام شدنی نیست و هر چه فکر بفرمایید در هر ذره از ذرات وجودی عالم، یک کسی بفرماد ما رسیدیم و دیگه تمام شده، امکان نداره. پس به حکم فکرت بلکه فطرت، هر معطی کمال خود باید اولا واجد اون کمال باشه. حالا که اینه، لذا اون کسی که نفس ناطقه را از قوه به فعل می کشاند خود باید دارای همه کمالات انسانی باشه. پس تصدیق می فرمایید اون چه که از آثار وجودی نفس است مطلقا از صنایع و اختراعات و علوم گوناگون بیشمار که این همه کتابخانه های بزرگ و کوچک کره را تشکیل داده است و هزاران تدبیرها و تصرفهای بلعجب که دارد همه از دیگری به او رسیده است، که اون موجد، اون مخرج او از نقص به کمال داره که به ایشون این حقایق رو میده. حالا این از اون جاهاست که الان در سیر سعودی به ظاهر قوا شدن وسیله نفس، نفس شده وسیله موجود مجرد عقلی بالاتر، همینجور پله به پله. اما این با اون بحثی که الان به عرض محضر رسوندیم با اون تنافی نداره، که اونم خیلی حرف شریفه. به حکم اون که در اصول گذشته دانسته شد اگر نفس این همه را خود میدانست تحصیل حاصل محال، آقا چیزی رو که میدانست دوباره باز بره تحصیلش کنه که بداند بفهمد، که معنا نداره که. و حال این که ندانستن او، ندانستن نفس بدیهیست، و حال که نمیداند و باید بداند، معلم حقیقی وی که آموزنده و مخرج اوست باید دارای اون همه علوم گوناگون بوده باشد، که تا نفس به واسطه او کار انجام بدهد. بله، در رفتن بعد آدم سر رو بلند کنه ببینه حرف پیاده شده دیگه، الان به ذهن انسان دیگه اشکال پیش میاد که قوا، ابزار، وسائل همه در دست نفس ناطقه، نفس ناطقه مطلقا در دست دیگری، موجود مجرد عقلی. ولی زهمی حرفا یه مقداری ظاهرش آدم را به گرفتاری میکشونه که پس ما کاری نیستیم، اونی که مخرج ما از نقص به کمال است اون موجود عقلی، پس تمام کار ایشونه، ما هم که تازه وسیله هستیم باید به واسطه ایشون، ایشون به واسطه ما کار انجام بده. و از طرفی هم چون اون رو الان به صفت قاهر، غالب، بله اکه اون ور صفه داریم، قبلا هم داشتیم، می ستایید، پس نفس ما مقهور اون موجود مجرد عقلیه و دم به دم در تحت تدبیر موجود عقلیست داره کار میکنه، پس نفسم وسیله شده برای او و اون هم که موجود قاهر مسلط. پس بنابراین باز همون حرف جبر پیش بیاد مثلا، پس ما چه کاره ایم؟ هر کسی داره کار رو انجام میده باید او رو به مؤاخذه بکشانم، از ما اختیار سلب میشه دیگه. هنوز حرفها باید پیگیری بشه تا انشالله درست بشه. یکی از کارهای بی نهایت شگفت صورت به نطفه دادنه، چون بحث درس 29 این بود که این همه صورتگری هایی که در بدن انجام شده این کار قوه مصوره است. قوه مصوره هم یکی از شؤون نفس ناطقه است که بعد به تبع قوه مصوره بحث قوای دیگر طبیعی و اینها پیش آمده. خب اگر یکی از شؤون نفس ناطقه قوه مصوره هست، این قوه مصوره چه میدونست که این جور صورتگری کنه که الان خواستیم بگیم که این کاری که قوه مصوره برای نفس از طریق نفس انجام میده این در تحت اون تدبیر ملکوت نظام هستیه که صورت به نطفه دادن است، که آب به صورت زیبای انسانی درآید. آب به صورت زیبای انسانی درآید. خیلی عبارت را دقت داشته باشید، همونی که آقا فرمودن که نکاح برای انشاء صورت انسانیه نه برای اطفای شهوت حیوانی. و ولذا بندگان خدا توجه ندارن. مثلا سوال پیش میارن که چرا راجع به ائمه اینا، چرا ماشاءالله اینقدر ازدواج میکردن، اینقدر بچه دار میشدن، اینقدر چه مثلا چه خب اینا، این خیال میکنه که این مثلا خودش فقط برای اطفاء قوه شهوت و به گناه نیفته و هزار گون از این بند و بیل ها مثلا میخواد ازدواج کنه. امام صادق هم حتما اینجوری مثلا ازدواج میکرد، امام موسی کاظم هم فرض اینطوری ازدواج میکرد. دیگه خبر نداریم که 37 فرزند نازنین امام کاظم علیه السلام هر کدام میبینید یه عالمی رو روشن کردن، اینجا برای انشاء صورت انسانیه، نه برای اطفاء شهوت حیوانیه. ولذا انسان میگه کاش امام صادق، امام کاظم 1000 فرزند مثل امام رضا به دنیا میآورد، 1000 تا حضرت معصومه داشت، یکی که کم بود که انسان ساخته بشه. هر کجا انسان ساخته میشه خوبه نه؟ وگرنه این همه دیگران ازدواج میکنن بچه دار میشن برای اطفاء شهوت حیوانیشون، چه نتیجه، چه حاصلی؟ یکی قوم رو روشن کرده که این همه بزرگان در کنف یه همچین دختر عزیز و نازنین و به ثمر نشستن. اون که دیگه انسان کامل است و حجت الله در مشهد، که اون که خب وضعیتش روشن دیگه، ما نمیدونیم چی بگیم. سه تا شیراز رو روشن کرده جناب شاه چراغ، اینا همه سه تا از برادران امام رضا در شیراز دفن هستن. بله، سه چهار تا هم دو سه تا هم ساوه دفن هستن. اونجا را چه کردن؟ همین ساوهی که جلوی حضرت معصومه رو گرفته بودن، از اون آدم های عجیب و غریب در اونجا ضد ولایت دین ائمه، این عزیزان اونجا رو هم روشن کردن که الان یک پارچه شیعه است، هدایت است، انسانیت است.